رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 14 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و امریکا دعوت کرد. در نمایش صاحب کاران امام علی رحمان از مورد پنهان کردن درآمدهای صاحب کاران اظهار نگرانی نمود. و در دوشنبه با پرونده بزرگ مهریارف از سوی دادستانی پول تاجیکستان مهر مخفی زده شد. تفصیل خبرها. گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و امریکا دعوت کرد. ابو محمد عدنانی نماینده این گروه روز سه‌شنبه در یک مراجعه شفاهی گفت جوانان مسلمان در هر جا باید بر ضد روس‌ها و آمریکایی‌ها جهاد اعلان کنند، زیرا آنها بر ضد مسلمانان جنگ می‌کنند. آمریکا و روسیه جدا از یکدیگر در سوریه بر ضد گروه‌های دولت اسلامی عملیات هوایی انجام می‌دهند، اما واشنگتن می‌گوید که اکثر حمله‌های هوایی روسیه بر ضد مخالفان دولت بشار اسد روانه شده است. روسیه این ادعا را رد می‌کند. انتظار می‌رود که نمایندگان آمریکا و روسیه راه‌های پیشگیری از برخوردهای غیر چشم داشتی هواپیماها را در جریان عملیات هوایی در سوریه بررسی کنند. 14 اکتبر در شهر دوشنبه همایشی بین المللی صاحبکار دوشنبه 2015 برگزار شد. در مراسم گشایش این همایش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از موردهای پنهان کردن درآمدهای صاحبکاران از مقامات انداز و گمرک و ضرری چنین کارها به بخش درآمد بودجه دولتی اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهور از جمله درباره از راه قاچاق وارد کردن مال و کالا را یادآوری نمود، اما در این همایش به صاحبکاران امکان ندادند با رئیس جمهور درخواستهای خود را مطرح کنند یا به اصطلاح سوالهای خود را در میان گذارند. اش کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش انتظار است که به زودی درباره امنیت حریم هوایی سوریه با روسیه پروتکل به امضا برسد. پیوستن روسیه به جنگ داخلی سوریه نگرانی های را به بار آورده است که امکان غیر چشم داشت رخ دادن حادثه های بین هواپیماهای جنگی روسیه و آمریکا وجود دارد. امکان چنین برخوردها تا حال ده ها بار پیش آمده است. آمریکا گفته است که در عملیات هوایی خود بر ضد دولت اسلامی و یا در همکاری برای داد و گرفت معلومات کشف با مسکو تغییرات وارد نخواهد کرد، با وجود آن که روسیه از پرزیدنت بشار اسد حمایت میکند. با پرونده بزرگ مهر یارف وکیل مدافع بازداشت شده از سوی دادستانی کلی تاجیکستان مهر مخفی زده شد. بزرگ مهر یارف وکیل مدافع اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تقریبا دو هفته قبل از سوی پلیس دستگیر شد و همکنون در بازداشت به سر می برد. مقامات وی را به قلابی و ساختکاری متهم می کنند. دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت وی را به دو ماه حبسی پیشکی محکوم کرد. نوردین محکموف وکیل مدافع 14 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت بعد از آن که به پرونده مهر مخفی زدند، دیگر هم مقامات تفتیشاتی و هم وکیلان مدافع حقوقی دادن معلومات درباره جزئیات تفتیشات را ندارند. 5 داوطلب از حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری نخستین مناظره های انتخاباتی خود را برگزار کردند. در این مناظره که در لاس ویگاس برگزار شد، هیلاری کلینتون وزیر پیشینی کارهای خارجه آمریکا، برنی ساندرز سناتور 74 ساله از ورمونت که خود را سوسیال دموکرات اعلان کرده است شرکت داشتند. این دو نامزد درباره نظارت بر اسلحه، نابرابری درآمد و مسئله های دیگر بحث کردند. خانم کلینتون از پاتریوت اکت آمریکا دفاع کرد و گفت اگر ضرور باشد در استفاده از نیروی نظامی دو دلر نخواهد شد. رهبر جنبش ملی مخالف و رئیس حزب ایگمن قرقیزستان بکتور اسانوف رئیس جمهور المزبگ اتنبایف را به دادگاه کشید و به دادگاه بینی ناحیوی بیشکک با درخواستی به جوابگری ماموری کشیدنی رهبری کشور مراجعت کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. 14 اکتبر در شهر دوشنبه همایشی بین المللی صاحب کاران برگزار شد و رئیس جمهور از پنهان داشتن درآمد صاحب کاران اظهار نگرانی کرد. گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و امریکا دعوت کرد. چرا؟ و زن در ولایت سوه 14 سال است که زندگیش را با تیر در پایش ادامه می دهد. این زن کیست و کی به پایش تیر زده است؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. 14 اکتبر در شهر دوشنبه همایش بین المللی صاحب کار دوشنبه 2015 برگزار شد. در مراسم گشایش این همایش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از موردهای پنهان کردن درآمدهای صاحب کاران از مقامات انداز و گمرک و ضرر چنین کارها به بخش درآمد بودجه دولتی اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهور از جمله درباره از راه قاچاق وارد کردن مال و کالا یادآوری نمود، اما در این همایش به صاحب کاران امکان ندادند با رئیس جمهور درخواست های خود را مطرح کنند و یا به اصطلاح سوال های خود را در میان گذارند. همکار ما عبدالله اشرف در دوشنبه از همایش مذکور چنین گزارش می دهد.
در پایتخت تاجیکستان روز 14 اکتبر همایش بین المللی صاحب کاری دوشنبه 2015 با شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان و صاحب کاران وطنی و خارجی برگزار شد. اما صاحب کاران شرکت داشته در این همایش میگویند انتظار داشتند عرض و شکایت هایشان را به واسطه به عنوان رئیس جمهور میرسانند، اما در این چارابینی مقامات به آنها چنین شرایط را فراهم نکردند. جورخان شریپوف رهبر شرکت سیوز زر که به استخراج متال های قیمت بها در ناحیه خاولینگ مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت بسیار امید داشت که با شرکت در این همایش امکان پیدا میکند عرض و شکایت خود را به واسطه به عنوان رئیس جمهور امام علی رحمان برساند. او با تأسف افزود که این گونه امکانات به صاحب کاران داده نشد و همکنون مشکل او با مقامات باز هم طول خواهد کشید. وی گفت
زاوود ساختیم یک جامون کویی که هیچ کنا بود 918 سال مهنت کردیم، لیکن متاسفانه حاضر یک سال زیاد شد که 130 کارگر ما بیکار است. ما خواستیم از پرزیدنت امیر مراجعت کنیم که خیلی متاسفانه میسر نشد، وقت نداشت، همین اینوستر ختم اونای وای میخواد که تاجیکستان دا تکنولوژی نو بیاره، کارخانه را به خرید نمیگیره. وای سرمایه گذار میگه که ما وقتی که به خرید نگیرم چیل وارد کنم؟ آوردگی در سرحد تکنیکای ما هستن، مبلغ در بانک هست، نیکی چهار ماشی.
شریپوف افزود محض به خاطر رسانیدن همین عرض و شکایت ها در این همایش شرکت کرد، اما مقامات امکانی رسانیدن عرضش را به رئیس جمهور ندادند. در همین حال رئیس جمهور امام علی رحمان از موردهای پنهان کردن درآمد صاحب کاران از مقامات انداز و گمرک و ضرر چنین کارها به درآمد بودجه دولتی اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهور ضمن سخنرانی در همایش بین المللی صاحب کاری دوشنبه 2015 گفت یک قسمی از صاحب کاران به قاچاق مال و محصولات، روی پوش نمودن اندازها و پرداختهای گمرکی، اضافه نویسی حجم کارهای تعمیر و ساختمان از حساب مبلغ گذاری های بودجتی دست میزنند. به تاکید او در دوام سالهای 2011 2014 و 9 ماهی سال 2015 به مبلغ 231 میلیون سومانی ضرر مالیوی از حساب کمامد و تلف پولهای بودجه از سوی شرکت های خصوصی و صاحب کاران انفرادی آشکار شد. نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در حال است که صاحبکاران تاجیک به نوبه خود از بالا بودن میزان اندازها، برخورد ناسالم کارمندان انداز و گمرک و اینچنین تفتیش های پی در پی بخش خصوصی شکایت دارند. نظیره رجبوا مالک کلینیکای شخصی جاسمین در شهر دوشنبه در صحبت با آزادی گفت مشکل اصلی کار آنها در آن است که کارمندان مقامات گوناگون پیاپی فعالیت آنها را تفتیش کرده به کار آنها خلل ایجاد میکنند. وای افزود
بعضن همین در یک سال یک چند بار مثلا از استانسی اپیدمیولوژی میبیون یا که از پراکوراتور میبیون، ما میگیم که بو چی جنایت کار هستیم مثلا یا که بو چی کار کردیم که شما خیلی ترتیبی تشویش دادنی مریضو هستید. من برای همین میخواستم گفتن که بسیار گپای خوب گفتن که هر یک صاحب کار باید اون کس هم اقتصادی شود هم یوریست شود همین قانون رو دوند نست.
ضمناً رئیس جمهور امام‌علی رحمان نیز در سخنرانیش از سنجش های پیاپی و به اساس مقامات نگرانی کرده و گفت کارمندان مقامات نباید مانع کاری صاحب کاران شوند. بنابر ارزیابی های بانک جهانی، پیشبرد بیزنس در تاجیکستان با یک زمره مشکلات ها همراه بوده و در رده بندی این بانک تاجیکستان در موقع 166 در کنار کشورهای آفریقا قرار دارد. مشکل ترین بخش های کار صاحبکاران در تاجیکستان بنابر گزارش بانک جهانی تجارت بین سرحدی، پرداخت مالیات، گرفتن اجازت ساختمان و دسترسی به نیروی برق بوده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایشی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و امریکا دعوت کرد. ابو محمد عدنانی نماینده این گروه روز سه‌شنبه در یک مراجعت شفاهی گفت جوانان مسلمان در هر جا باید بر ضد روس‌ها و امریکایی‌ها جهاد اعلان کنند، زیرا آنها بر ضد مسلمانان جنگ می‌کنند. امریکا و روسیه جدا از یکدیگر در سوریه بر ضد گروه‌های دولت اسلامی عملیات هوایی انجام می‌دهند. در مصاحبه با علی مهتدی، تحلیلگری خاور میانه در پاریس، از وی پرسیدم آیا مسلمانان جهان به این دعوت دولت اسلامی گوش خواهند داد؟
روند پیوستن افراد مختلف از کشورهای مختلف، چه مسلمان چه غیر مسلمان، به داعش به خاطر عملیات نیروهای ائتلاف و اینکه روسیه هم وارد این جنگ شده، یک مقداری نسبت به گذشته کمتر شده و نیروهای کمتری داوطلبانه به سوریه و عراق میرن تا به داعش ملحق بشن. به همین دلیل به نظر میرسه که اکنون رهبران داعش و به خصوص بخش تبلیغاتی اون که در مدت گذشته خیلی فعال بوده و نیروهای زیادی رو تونسته جذب بکنه، استراتژی و برنامه‌های جدیدی رو ریختن و قصد دارن که افراد جدیدی رو به سمت خودشون جلب بکنن. منتها نمیشه خیلی دقیق پیش بینی کرد که چه مقدار این دعوت بین مسلمانان یا غیر مسلمانان تأثیر خواهد گذاشت. اون چیزی که مشخص هست این که طبقه مشخصی از مردم هستن که به عضویت داعش در میان، که اینها معمولا از طبقات پایین‌تری هستن که در زندگی خودشون با مشکلات زیادی مواجه هستن، یا از دسته‌ای هستن که از نظر تفکر مذهبی و ایدئولوژیک به داعش نزدیک هستن و گمان میکنن که با پیوستن به داعش میتونن دین خودشون رو بهتر حفظ بکنن. و به نظر میاد که با این دعوت اون عده از افراد مثل صاحب به داعش اضافه بشن، اما حجم جنگی که علیه داعش جریان داره یک مقدار به شکل کلی این روند رو با کاهش واجه کرده.
آیا امکان چنین حمله ها وجود دارد و داعش در چه جای های این حمله ها را می تواند انجام دهد؟ مثلا در داخل روسیه و یا در داخل امریکا، در چه جای های مثلا؟
در حملات اخیری که به اونها شده ظاهرا گفته میشه که ابو معتز القرشی، نفر شماره 2 داعش بعد از ابوبکر بغدادی، کشته شده و طبیعتا اونها قصد انتقام گیری به روشهای خاص خودشون رو دارن. منتها گفته میشه که یک استراتژی جدیدی رو داعش داره پایه‌ریزی میکنه و قصد داره که نبرد رو به خارج از خاک عراق و سوریه بکشونه و در این استراتژی جدید قصد نداره که نیروها رو به داخل اونچه که خودش امارت اسلامی نامیده بکشونه، بلکه قصد داره با الگوبرداری از روشی که القاعده قبلا انجام میداد، نیروهایی رو در خاک روسیه، در خاک کشورهای دیگه به عضویت خودش در بیاره و اینها رو مأمور انجام عملیات‌های انتحاری یا بمب‌گذاری‌های مختلف بکنه، و در صورتی که چنین اتفاقی بخواد بیفته کنترل اون بسیار سخت خواهد بود. و همین قضیه که نیروهایی از خارج از منطقه به عضویت داعش در آمدن، همین نیروها بالقوه میتونن در خود کشورهای اصلی خودشون حضور داشته باشن و دست به عملیات‌های مختلفی علیه اهدافی بزنن که داعش تعیین کرده اونها رو.
و آیا آمریکا و روسیه این گونه دعوت‌های داعش را جدی خواهند گرفت و با اون واکنش نشان خواهند داد؟
قطعا اینطور خواهد بود، به این خاطر که پیش از این هم همونطوری که گفتم سابقه داشته و گروه‌های تروریستی و گروه‌های مخالف غرب این رو در طول زمان یاد گرفتن که یکی از راه‌های مؤثر فشار آوردن به غربی‌ها این هست در خاک اونها عملیات‌هایی رو انجام بدن. به این ترتیب هم اونها رو دچار ضربه‌هایی خواهند کرد و هم اینکه افکار عمومی اون کشورها رو علیه حکومت‌هاشون تحریک می‌کنن تا اون افکار عمومی در واقع دولت‌ها رو مجبور بکنه که از عملیات یا ائتلافی که علیه داعش شکل دادن خارج بشن و امنیت به داخل کشورها برگرده. و این در واقع بازی هست که در درجه اول داعش با افکار عمومی کشورهای غربی میکنه و به نظر میاد که آمریکا، غرب و روسیه این تهدیدها رو جدی بگیرن و به تدبیر امنیتی خودشون رو افزایش بدن در طی مدت آینده.
مصاحبه بود با علی مهتدی، تحلیلگری خاورمیانه در پاریس.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو ادامه می دهیم. بر اثر ترکش در یک نقطه نگهداری سوزشواری در دهه ارباب خاتون ناحیه رودکی، 4 نفر به هلاکت رسیده، چند نفر دیگر جراحت برداشتند. این حادثه هنگامی کارهای کفشرگری رخ داده است. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه بعد از بازدید از محل واقعه این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
دوستانی نویه رودکی در رابطه با ترکش مرگبار در نقطه نگهداری سوزشواری دهه ارباب خاتون پرونده جنایی باز کرده تفتیشات را آغاز کرده است. این ترکش که 4 نفر را کشته و چند تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت، شام سه‌شنبه 13 اکتبر به عمل آمد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهری رسمی خود سبب این حادثه را در رعایت نکردن تکنیکای بی‌خطری می‌داند، زیرا ترکش در پی کارهای کفشرگری به وقوع آمده است. این حادثه می‌گوید نقطه نگهداری مواد سوخت با جمعیت دارای مسئولیتش محدودی به فایف بلو تعلق داشته، از جانب گازپروم نفت تاجیکستان به اجاره گرفته شده است. محمد خوجه عبدالرحیم افیا که از نفرانی در پی این ترکش وفتیده در انبار نقطه نگهداری سوزشواری به حیث برخچی کار میکرد. او همگی 55 سال داشته، صاحب 10 فرزند بوده است. پیوندان محمد خوجه عبدالرحیمف در صحبت با رادیو آزادی گفتند وی 18 سال تجربه کاری داشته، 7 سال اخیر در این انبار کار میکرد. ایدیبک خوارزاده عبدالرحیمف گفت که تقویش همیشه احتیاط کار بود.
منم درنگ نداشتم، منم کار داشتم. زنگ زدند که بیا که تغییر اول وایت اول کرده، نگفتند که تایی کرده. 4:20 ما زنگ زده بود، خاتون گاب زده بود. موبایل یک ساعت نگذارن کار میشه، وقت میشه. کل سیگام خود من نبودم، آدم میگن که دام وقت سلاح کارنده. زیرش میکنم میزنم میفرها بود. شام مردان شام نمیدیم. یکون میاد. دکتر اومده که چیکار کرده گفت.
ایدیبک ترکش و مرگ تقوی خود را کاری تقدیر و نصیب ارجوبی کرد و افزود مسئولین این نقطه نگهداری مواد سوخت به اهل خانواده محمد خوجه عبدالرحیموف اظهار تسلیت کردند. ولی با این هم ایدیبک نگفت که رهبریت گازپروم نفت تاجیکستان و یا شرکت بفایب غیبالو وعده پرداخت جبران پولی را به اولای مرحوم دادند یا نه. در همین حال شرکت گازپروم نفت تاجیکستان در یک اظهارات خود کارمندان این شرکت بودن شخصان هلاک شده را رد کرده، در ارتباط به حادثه ترکش انبار سوخت گفت که مسئولیت بی‌خطری در حادثه مذکور به دوش آنها نیست، چون که این انبار سوخت در اختیار شرکت بفایب غیبالو قرار دارد. به ادعای گازپروم نفت تاجیکستان، آنها با این شرکت تنها عایدی نگهداری محصولات نفتی قرارداد بستند. گازپروم نفت تاجیکستان در حال باری مسئولیت را از شانه‌های خود دور می‌کند که مسئولان شرکت بفایب غیبالو از صحبت با خبرنگاران در رابطه با این حادثه خودداری نمودند و حتی اجازه وارد شدن به انبار نیز ندادند. اما رحمان رجب، یک مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، روز چهارشنبه 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت به هنگام رخ دادن چنین حادثه ها از حساب نمایندگان وزارت کارهای داخلی، دوستیتونی، ریاست زیدی سختار و خدمات نظارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گروه کاری تشکیل می شود و آنها معین خواهند کرد که مسئولیت پرداخت ضرر رسانده شده به خانواده هلاک شده را کدام کارخانه به عهده می گیرد. همکنون این گروه کاری معین می سازد که کارفرمایان افراد هلاک شده گازپروم نفت تاجیکستان بود و یا شرکت بفایف غیبولو. جناب رجبوف افزود طبق قانون حفظ امنیت تاجیکستان در چنین حالت کارفرما وظیفه دار است که به خانواده افراد فوتیده جبران پولی پرداخت کند.
در اساس اما قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ امنیت اینو باید همون جبران همون ویچت پر را از هش اکلاس ده هزار سوم بگید هش هزار میدید. اگر آنهایی که صاحب فرزند در تربیهشون فرزند دارن اینا به نفقه تعیین میکنن. فرزند دار به تا سین سالی همون کافر رسیدنه زنش به
زمینان دومی کمتر از یک سال اخیر این حادثه دومی ترکیش در نقطه های نگهداری سوزشواری در نویه رودکی می باشد که منجر به مرگ آدمان می شود. روزی 8 نویبر سال گذشته نیز بر اثر ترکیش در یک نقطه بنزین فروشی در نویه رودکی 3 نفر به هلاکت رسیده بود. وزارت امور داخلی آن زمان گفت که ترکیش در پی به عمل آمدن شراره از گاز مایع و از بی احتیاطی سر زده است. شاهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
هلاکت 4 نفر در انبار نگهداری سوزشواری در روستای ارباب خاتون ناحیه رودکی.
این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
موسوما یک زنی 31 ساله سوغدی با تیر پنیومانیک در پایش زندگی میکند. این تیر را 14 سال پیش شوهرش به پایش زده بود. این زن میگوید از عذاب و اذیت شوهرش 3 بار قصد کشتن کرده است خودش را. موسوما ساکن شهر خوجند در سال 2001 که هنوز در صنف 11 تحصیل میکرد، والدینش او را به یک جوان 18 ساله از خویشاوندان دوری خانواده‌اش نامزد کردند و پس از مدت و خانه‌دار شد. مفصوما میگوید و شوهرش احرالله خان را باری اول وقتی بستن عقد نکاح دیده بود. مفصوما امیدوار بود که زندگی یک جایه خوش و گوارای خواهند داشت و همین سبب با خواهشی شوهر و پدر و مادر ترک تحصیل کرد. همکاری ما معصوم محمد رجب درباره سرنوشت این زن در گزارشش چنین میگوید.
ولی محبت مفصومه بی جواب و امید و آرزوهایش هم برباد رفتند. شوهرش از نخستین روزهای آیلداری با همسر نوجوانش مناسبت سرد داشت و با ناچیزترین بهانه های او را زیر ضربالت می کشید. مفصومه می گوید در وقت مناقشه نوبتی ماه دکبر سال 2001 شوهرش به وی از اسلحه پنیوماتیکی تیر زد.
وقتی که 3 ماه کلینچک بودم ملتقی پنیوماتیکی های که همون تیرش مونده اندخته شدگی بودنده من قدمانده نو فرزندی کلونیم شدگی بود. دو بار 3 بار من با دید کدم مفتم نزنید و سخمی زند گفتم و ادامه میب میکند و نزنید گمگر دیدم که تیر اندختن همه اوقات شدی بودم پتنوس اوقات گفته تو گریختن همه اندختن پای راستم به همه پوچکم درکت هم پدنوسا مونده بینه اونجا شهرست خون امدوز. انا تا همین چاقه 14 سال ایسی پوچکم مانده همون تیر های من اپشتی همون تیر مول چیلوخ شده میگدم.
اون زمان طبیبان به سبب اینکه مفصومه در بطنش کودک دارد و جراحی به سلامتی کودک خطرزا است بیرون آوردن تیر را به تأخیر گذاشتند. بعد شوهرش تهدید کرد که اگر میخواهد زندگی یک جای آنها دوام کند این سیر را پنهان دارد. حالا مفصومه 14 سال باز تیری پنیوماتیکی شوهرش در پای راست، ایسهای زخمی داس شوهر در بازو و شهرگی بریده به قصد خودکشی در دست راستش زندگی میکند. در طول زندگی یک جای مفصومه و احرالله خان 3 پسر فرزند به دنیا آوردند. کیالا اهلی دین 6 ساله، عظمت 12 ساله و عوض خان 13 ساله است. حیات 14 ساله آیلوی مفصومه با شوهرش داستان زندگی یک زنی تاجیک است که به خاطر حفظ آیله و آبروی خانوادگی و از آستانه نبراوردن سر خانه این همه سالها به مناسبت بد ضربالت و اذیت شوهرش طاقت میکرد.
برای چی که چیم شده دیدی که شوهرم من نغز میدیدم اویلی من نغز می دیدم فرزندم من نغز می دیدم همه به توقت کردم که فرزندم اویلی ویران که کلون نشود اما در حق اویلی خدا من خیانت کردگی نبودم او که آخر بامد من خیانت کرد گفته برود قبول کردم
مفسومه نظیروه مناسبت سرد و درشت و لطکوب شوهرش را به خوی و خصلت بد و بدرشکی و بدگمانی شوهرش ربط می دهد مصاحبم افسود که در یک سال آخر که دیگر لطکوب و اذیت شوهرش از حد گذشت چند بار قصدی خودکشی کرد
یک هفته منمی 4 ایون زدگی بودن که من یک روحم درک دیگه بود من اخرش جانم رو سیر شده طرفی گسپان خانو رفته خودم ارغمچین آویخته میکشتی شدم فرزندی کلونیم دیده گفت که ایه نکنید
ولی ماهی ایونی سال روان اهرالله خان نظیروف همسرش مفسومه را با تهمت بدگردی و مناسبت محرمانه با مردان دیگر با طلاق شرعی از خانه اش راند اهرالله خان نظیروف شوهر مفسومه ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاهی دولتی خوجند بوده ولی از روی اختصاصش کار نمی کند و تا سال 2009 به مهاجرت کاری مفسیمی به روسیه می رفت و از آن زمان تا کنون تکسیرانی می کند او می گوید
14 سال زندگی کرده بعد از 14 سال چون مثال همین مصیبت مثال وضعیت همه باشد چون بعد از کپیدن فایشگیش این گپ باشد چون 14 سال به اگان بر رفته جهال بکده گیش می
به تأکید مصاحبم گرفتن تصمیم جدایی از همسرش برایش وزنین بود
بچه خالش جانی من شوهرش میشد خواهرم بچه گفتگی ما همه ما خیشتوار این خیلی چیزایی تهمت هم کده نمیشد نام فرزنده آب میریزد آب روی خدا میریزد
ولی سوال اساسیه که در ذهن هر شنونده پیدا میشود این است که پس چرا شوهر 14 سال پیش در عرفه سال 2001 به پای همسری حاملهش از اسلحه پنیرمتیکی تیر زد اهرالله خان نظیروف این رویداد را پنهان نمیدارد
این قصدن نبود ترغی این بعد از 3 خانه داشته بود تیری یه مون مزدوش که های گوه نیمیز تیر خانه های شهر بمیشد که مون همون که دیشده درشند یا ماش بود یا سنگچه بود نمیدانم
ولی این سوال اصلی که چرا در طول 14 سال بار همسرش را اهرالله خان نزدی طبیبان نبرد تا تیر را از پایش بیرون آرند به جواب است دادستانی خوجند علیه شوهر مفسومه اهرالله خان نظیروف که زنش را تا حد سوی قصد به جانش رسانیده است 30 سپتامبر سال روان با اتهام عذاب و عقوبت دادن مطابق کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده برای تحقیق در اختیار پلیس خوجند گذاشت معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند
سرگذشت زنی که با تیر در پایش 14 سال زندگیش را ادامه می دهد و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم
بازی دوری ششمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه بی میانی دسته های منتخب ملی فوتبال اردن و تاجیکستان با پیروزی میزبانان با حساب 3-0 پایان یافت. این بازی شب سه‌شنبه 13 اکتبر در ورزشگاه بین المللی پایتخت اردن شهر امان برگزار شد. هر 3 گل را فوتبال بازان اردن در نیمه دومی بازی به ثمر رساندند. حمزه الدردره 2 گل و حسن عبدالفتاح 1 گل زدند. در یک نشستی خبری که بعد انجام این بازی دایر شد، مبین ارگاشف اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب تاجیکستان چنین ابراز داشته است.
میخواستم نخست رقیب را با پیروزی و بازی خوب و زیبا تبریک بگویم، ولی متاسفانه بازیگران ما تا به آخر نتوانستند دستور ما را به این بازی کاملا اجرا کنند. در قسم اول چنان که اندیشیده بودیم همون خیل بازی کردیم، ولی در قسم دوم وقتی که ما گل اول را سر دادیم بچه های ما بیشتر به هجوم گذاشتند. منتخب اردن باشد به خط دفاع توجه میکرد و در مورد ضرورت از خطاهای دغل بچه های ما استفاده برده حمله های جوابی مینمود. باختن همیشه نخوش است، ولی این فاجعه نیست. بچه ها از اجرای وظیفه گذاشته کمی دور شدند، بنابراین ما 3 گل خوردیم.
در بازی دیگری دوری ششم در گروه بی روز 13 اکتبر دسته منتخب قرغیزستان در میدان خود بر تیم ملی بنگلادش با حساب 2-0 غالب آمد. حالا در جدول مسابقه منتخب اردن با 13 امتیاز صدرنشین است. استرالیا که 1 بازی کمتر کرده است با 9 امتیاز در جای دوم، قرغیزستان با 8 امتیاز در جای سوم، تاجیکستان با 2 امتیاز در جای چهارم و بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخرین پنجم قرار دارند. بازی دوری هفتمی سبقت انتخابی را در گروه بی منتخب تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه روز 12 نوامبر با تیم ملی بنگلادش انجام می‌دهد. در بازی دیگری این گروه منتخب استرالیا در میدان خود با تیم ملی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.